اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعتا من رحمتك و فوزا عندك. ان شاء الله این مجلس را به عنوان مجلس سوگواری و عزاداری امام سجاد علیه السلام، وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، از همه ما قبول بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. واقعیتش این هست که بنده عذرخواهی میکنم هم از محضر حاج آقا که از ذری حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و به لحاظ سن و هر جهتی حساب کنید مقدمن به افاضه، و هم از حاج آقای گچکار که بیرون نشستن از ایشون هم عذرخواهی میکنیم. و چی بگم، واقعا زبانم بسته است. ما نه قابلیت منبر رفتن داریم نه لیاقتشو داریم. واقعیت مطلب این حق بدون تعارفش، تبلیغ دین و ذکر فرمایشات اهل بیت و اینها کجا و ما کجا، الا اینکه واقعا در محضور قرار گرفتیم و با تعارفات و این مسائل مجبور به پذیرش چند جلسه شدیم. امیدواریم که هم آقایون عذرخواهی ما رو بپذیرن و هم که انشاءالله به عنایت خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف این مجلس برای همه ما موجب خیر و برکت و موجب نور باشد انشاءالله. بعضی در ارتباط با مسائل اعتقادی و معارفی که گاهی روی منبرها مطرح می شود اشکالات گوناگونی دارند که این مسائل نباید روی منبر مطرح بشود. حالا من یکی از اونها رو خیلی کوتاه بگم، جهات مختلفی میگم، مثلا مردم متوجه نمی شن یا مثلا و و یک جهتش اینه، میگن که آقا مثلا ما در نماز موندیم، در دروغ گفتن و غیبت کردن موندیم، شما میایی مثلا فضائل اهل بیت و توحید و مسائل اعتقادی و اینطور میگی، ما از اینجا میریم بیرون مثلا در منزل با همسر خودمون دعوامون میشه، مثلا خانوم ها نمیدونن با همسرشون چطور برخورد کنن، آقایون نمیدونن مسائل خانواده، نمیدونم تربیت فرزند، امور اجتماعی، امور سیاسی، اقتصادی، در این مسائل ابتدایی موندیم و دچار مشکل و بحران هستیم. بعد شما مثلا روی منبر از مسائل اعتقادات و چنین و چنان و مقامات اهل بیت و اینها، خب پس بنابراین منظور این هست که آقا مسائل سخت و پیچیده و دقیق اعتقادی را مطرح نکنید و به جای اون مسائل، مسائل دم دستی تر، مبتلا بهتر، محسوس تر که اثر عملی داشته باشه در بیرون. این دو نگاه اصلا در بین علما، در بین بزرگان دو نگاهه. میگه آقا اون راویانی، اون کتابهایی، اون علمایی، اون مطالبی که گفت و شنودش ارتباط باهش یه ثمره عملی بیرونی بده، این خوبه. اگر نده این به درد نمیخوره، اگر ثمره عملی نداشته باشه به درد نمیخوره. این دو نگاهه. بعضی ها میگن نه اینطور نیست، لازم نیست مطالبی که ما مطالعه میکنیم، میخوانیم، میگوییم، میشنویم، علمایی که با اونها رفت و آمد میکنیم و امثال اینها، لزوم نداره، حتما باید یه ثمره عملی خارجی بیرونی محسوس که با چشم و گوش دیده بشود یا به قول آقایون مشت پرکن باشه، قشنگ قابل حس باشه، لازم نیست چنین خروجی حتما داشته باشه. مثلا شما در ارتباط با فرض بفرمایید رجعت در مورد عالم زر، این همه روایات داریم، عالم تینت، چقدر روایات در مورد تینت داریم، در عالم تینت، تینت ها چنین بود و با هم مخلوط شد و چنان و مفصل، 200 روایات، 100 روایات بیشتر. خب این چه ثمر عملی داره؟ خدا صمد است، هر روز هم داریم میگیم الله الصمد الذی لا جوف له، خدا تو گود نداره، جای خالی نداره، یک حقیقت مرکبی نیست، بسیط است. مثلا خب چه چیزی داره، چه ثمره عملی داره که من بدونم خدا صمده؟ خدا یکیست. حالا اگه دوتا باشه مثلا دیگه چه ثمره عملی داره؟ ثمره خروجی عملیش چیه؟ بیرونی؟ مثلا من بدونم خدا یکیه یا دوتایه، دروغ نمیگم؟ اگه فرض بکنیم طبق، چون این شبهات در احادیث ما مطرح شد، اهل بیت پاسخ دادن و اینجا هم که کسی قائل به دو خدایی نیست، برای همین اینو مطرح میگم. بعضی قائل بودن میگفتن چه اشکالی داره این خدا و عالم خودش، ما هم بنده این خدا، یه خدای دیگه هم هست اون سر عالم، یه عالم دیگه هم برای خودش داره، پیغمبر برای خودش میفرسته، جدا، دو تا خدای جدا هن. خب کسی معتقد به این باشه کافره، دو خدایی کفر، شرک. پس من باید معتقد باشم به یک خدا. خب حالا مثلا معتقد باشم به یک خدا چی میشه؟ مثلا فردا برم تو بازار سر مردم کلا نمیذارم چون معتقدم به یک خدا نه دو خدا؟ کی گفته که باید مسائل اعتقادی، مسائلی که مطرح می شود به عنوان مسائل دینی، حتما دقت بفرمایید، حتما بدون واسطه، سریع، فوری نتیجه خارجی عملی داشته باشه؟ این تفکر اشتباهه، این تفکر اشتباهی که یعنی تام نیست، نه اینکه اشتباهی، خیلی خوبه که انسان در مقام عمل قوی بشود، نورانی بشود، این خیلی مطلوبه، دعوتگری مهم به دین با عمل اصلا، نه با گفتار، اینا رو متوجه هستیم، اینا خیلی خوبه، تقوای ظاهری بسیار خوبه، ولی نه یعنی این که دیگه شما تمام دین شد یه چیزی که خروجی عملی داشته باشه، نه اینطوری نیست. چرا؟ چون انسان مراتب وجودی متعدد داره، هر مرتبه ای عمل خودشو داره، مرتبه قلب و اعتقادات عمل خودشو داره. وقتی من معتقد به یک عقیده حق میشوم، نفس همون عقیده حق خودش عمله، خودش عمله، خودش تقوای قلبه. چقدر وقتی که مسائل ولایتی در دل ما گل میکنه و به هیجان میآید، ما همه میگیم که آقا نماز بخونی بدون ولایت فایده نداره، روزه بگیری بدون ولایت فایده نداره، صدقه بدی بدون ولایت فایده، آخه چرا فایده نداره اگه اون نگاه اول هست؟ خروجی عملی داره که طرف قائل به امامت و خلافت یک حرامزاده مثلا ملعونی باشه، بگه او امامه، او خلیفه پیغمبره، اما از این طرف موسیقی گوش نمیده، زنا نمیکنه، نامحرم نگاه نمیکنه، صدقه میده، انفاق میده، سر مردم کلا نمیذاره، امانت دار هست، همسایه دار هست، فلان هست، با زن و بچهش خوب برخورد میکنه، این چه اشکال داره پس؟ یعنی لزوماً باید حتما اگه، و از اون طرف طرف قائل به ولایت اهل بیت هست، مؤمن هست، اهل زیارت هست، گناه هم ازش سر میزنه، این پس این باید بی ارزش بشه، اون با ارزش. باید بگیم این مؤمنی که قائل به اعتقادات حق هست چون گناه میکند این بی ارزشه، تو برو کنار. اون کسی که قائل به عقاید حق نیست ولی گناه نمی کند، این با ارزشه، تو بیا جلو، ما با تو دوستیم. در حالی که دین به ضرورت خلاف این مطلب است، یک حدیث و دو حدیث و یک دلیل و دو دلیل و این یه تفکری متاسفانه اصلا جامعه، من نمیگم فقط شیعی، اسلامی رو اصلا دنیا رو گرفته. مشکل اصلی جهان اصلا سطحی نگری، ظاهر نگری، همش میخوان خروجی عملی بیرونی. این ناشی از نگاه کوچک و سطحی بین است که این خروجی رو حتما دنبال خروجیه. برای همین ما عادت اصلا نکردیم به فکر کردن، هیچ وقت معمولا فکر نمی کنیم. مسائل ساده، راحت، قابل فهم، دم دستی، نیاز به فکر کردن نداشته باشه، نیاز به تحلیل نداشته باشه، نیاز به بررسی و مطالعه نداشته باشه، نیاز به بحث و مذاکره و مباحثه نداشته باشه. خیلی ساده، آقای منبری بیا بشین بگو دروغ نگید، یک دو تا داستان خوب بگو، مثلا یه دو تا شعر خوب در این مورد بخون، یه دو تا حدیث خیلی چی، عذابهای دروغ رو بگو، پاداش انسانهای راستگو رو بگو. از اون طرف پاداشایی هم که میگی قابل فهم باشه ها، عذابایی هم که میگی قابل فهم باشه، مثلا عقرب باشه، مار باشه، نیش باشه، تاریکی باشه، از این مدل عذابا. عذابهای عقلانی نه، چون یه مدل عذابها از عذابهای عقلانیه. یک عذابی بهشت هم همین حورالعین باشه که ما تحریک بشیم که این گناهو انجام ندیم، اون ثوابو انجام بدیم. قضا باشه، هر چی دلت میخواد باشه، فلان چی چی اینطور. شما اینطوری بیا بهشت و جهنمو تعریف کن که ما بفهمیم قشنگ. مطلبی هم که میخوای بگی سری ما منتقل بشیم، راست چیه، دروغ چیه، تمام. خب این نگاه صحیح نیست. شما میبینید قرآن کریم به صراحت میفرماد و رضوان و من الله اکبر، رضایت خدا نفس حالت رضایت خدا از من از همه نعمتهای بهشتی افضله. این بهش برای ما دیگه بعد خیلی قابل درک نخواهد بود. این گناهو نکن که خدا ازت راضی باشه. یا خدا راضی نباشه دقیقاً چی میشه؟ مثلا خدا راضی باشه چه لذتی داره؟ لقاء الله چه لذتی دارد که افضل نعمتهای بهشت است؟ لقاء پروردگار، لقاء الله چه فضیلتی دارد که از تمام نعمتهای بهشتی افضل است؟ اما اگه پیوسته به ما بگن این کارو نکن به لقاء الله برسی، اون کارو نکن به لقاء الله برسی، این ثوابو انجام بده به لقاء الله، میگیم آقا نخواستیم، مثلا نمیدونیم لقاء الله چی هست، مثلا یه صورتیه، یه شکلیه، این چه جور لذتیه مثلا که از حورالعین بیشتره، از نمیدونم درخت ها و نهرهای بهشتی بهتر بالاتر هست و امثال اینا. تو بعضی روایات داره اذا تنعم اهل الجنه بنعم الجنه تنعم اهل الله بلقاء الله، زمانی که اهل بهشت دارن با نعمت‌های بهشتی لذت می‌برن و متنعم به نعمت‌های بهشتی هستن، اهل الله متنعم به لقاء الله هن. یعنی امام می‌خواد بفرماد اینها در یک فاز دیگه، اونها در یک فاز دیگه. مسائل تقوای ظاهری و اینها لازمه، باید گفته هم بشه، اما نه اکتفای در این حد کافی نیست. لذا یکی از بزرگان در کتابش گفته، چندین نفر یعنی افراد متعدد، من نمی‌خوام اسم ببرم، در کتابش گفته، دقیقا تصریح کرده به همین شکل، گفته اگر شیعه ای باشد گناهکار و سنی باشد ثوابکار، اون سنی شفاعت میشه میره بهش، این شیعه میره جهنم. تصریح کرده باشن. این نتیجه و خروجی کدوم نگاهه، کدوم تفکره؟ همون تفکری که تمام خیرات رو، تمام این روایات مذاکرات علم و تبلیغ دین و خدمت به جامعه و وظایف علما و اینها رو همه رو آمده خلاصه کرده در اموری که خروجی بیرونی بده. این واقعا اجتهاد در برابر نصه، یعنی مقابل نصوص فرمایشات اهل بیت کسی اجتهاد میکند و اینطور نتیجه میگیرد. در حالی که فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، در همین کتاب شریف کافی هست، کتاب الحجه کافی، آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من دوستان شما رو میبینم اینها گناه میکنن، و نه یک روایت، دو روایت ها متعدد گفت اینها گناه میکنن، نمیدونم دروغ میگن، خلاف امانت انجام میدن. میخوام خود اون روایت رو اگر پیدا بشه بیارم، و اینها گناه میکنن، اما دشمنان شما رو میبینم که این دشمنان شما کار خیر انجام میدن، گناه نمی کنن، دروغ نمی گن، خلاف امانت انجام نمی دن، خلف وعد نمی کنن، امثال اینها. میگه تا این رو گفتم حضرت صادق علیه السلام عصبانی شدن، به تعبیر بندینی ناراحت شدن. حضرت فرمود لا دین لها اولا ولا عتب علا ها اولا، تعبیر حدیث خیلی زیباست، فرمود لا دین لها اولا، اینایی که گفتی امانت دارن و نماز میخونن و چنین و چنان، هیچ دینی ندارن. بله، تعبیر حدیث پیدا شده، صلوات بفرستیم. در کتاب شریف کافیه، از رو دارم میخونم، میگه امام صادق علیه السلام عرض کردم که من با سنی ها خیلی در رفته آمدم، اینی اخالت و ناس، اخالت یعنی مخالطه میکنم، رفته آمدم، و ناس هم یعنی سنی ها، با اینا زیاد رفت و آمد میکنم، خیلی تعجب میکنم، باعث عجب منه، تعجب منه. از چی؟ از اقوامی که شما رو دوست نمیدارن. لا یتولونکم و یتولون فلانن و فلانا، فلانی و فلانی رو دوست میدارن. ولی لهم امانتون و صدقون و وفاون، امانت دارن، راستگوان، اهل وفاون. و اقوامون یتولونکم، ولی گروه دیگه هستن که اینا خب شما رو دوست میدارن، شیعیان شما هستن. لیس لهم تلک الامانه ولا الوفا ولا الصدق، اونجور مثل اونا نه امانت دارن نه راستگوان نه با وفاون، خیانت هم میکنن، دزدی هم میکنن، دروغ هم میگن، امثال اینجور امور هست دیگه. روایات زیاد از این چیزا در واقعیت هم داریم میبینیم. یعنی هر کس به خودش، بنده که به خودم نگاه میکنم که اینم درسته، همین جوریه. خب هست دیگه از این چیزا، متاسفانه نباید باشه ها، ولی بالاخره حالا نباید باشه یک بحث فرقه هست بالاخره. خب این اتفاق میفته. میگه فاستوا ابو عبدالله جالسن فاقبل علی کل غضبان، حضرت نوع نشستنشون رو عوض کردن، با غضب به من رو کردن، عصبانی شد حضرت. فرمود لا دین، لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله، کسی که امام او کسی است که خدا قرار نداده دین ندارد. لا دین، دین نداره اصلا، ولا عتب و سرزنشی نیست علا من دان به ولایت امام عادل من الله، اگر کسی دین می‌ورزد به ولایت امام عادلی که از جانب خدا نصب شده است، این سرزنشی برش نیست. گفتم آقا حالا این راوی کی است؟ راوی خودش یک منبر لازم داره، راوی، معرفی راوی یک منبر یک ساعت حداقل. ادعا نمی کنم، رجوع کنید ببینید به منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی حالات اصحاب امام صادق علیه السلام، این چون فارسی و قابل دسترسیه، والله خیلی مطلب بیشتر هست. اصحاب امام صادق علیه السلام، عبدالله ابن ابی یعفور، ببینید این شخصیت چه شخصیتی بود، همون مقداری که مرحوم شیخ عباس قمی نوشتن و مطالعه بفرمایید، ببینید این شخصیت چه شخصیتی بوده، چه مقاماتی داشته. سلمان زمان امام صادق علیه السلام، یه شخصیت فوق‌العاده ای، خب مقام عصمت داشته، یعنی حضرت تصریح میکنن که این گناه و فلان و اینا اصلا دیگه نداره، یه مقام عجیب. راوی اینه، راوی این حدیث این شخصیته. ایشون میگه من با تعجب سوال کردم دو مرتبه از امام صادق، لا دین لاولائک ولا عتب اهل هؤلاء، اونها با اون همه کار خوب میکنن دین ندارن، اینها سرزنشی برشون نیست؟ قال نعم لا دین لاولائک ولا عتب اهل هؤلاء، دو مرتبه تکرار کردن حضرت، بله اونها دین ندارن، اینها سرزنشی برشون نیست. بعد حضرت فرمود که نشنیدی یک وجهو بیان کردن، چون برای ما هم سواله دیگه، چطور سرزنشی نیست، گناهش چی میشه بالاخره تکلیفش. حالا این وجوهی دارد در روایت، یک وجه از جواب رو اینجا حضرت بیان کردن، تاکید میکنم چند جواب داره در روایات. یک جوابش این هست که امام صادق علیه السلام فرمود آیا نشنیدی کلام خدا رو که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور؟ حضرت فرمود یعنی من ظلمات الذنوب الى نور التوبه، کسی که معتقد به ولایت امام حق هست از ظلمات گناه به نور توبه هدایت می شود، توبه می کند، پشیمان می شود، ناراحت است، حقیقت وجودی او با گناه سازگار نیست، هر ظلمی هم بکنه، هر گناهی هم بکنه، همیشه اون امام حسین وجودش بالاتره، امیرالمومنین در درون وجودش بالاتره، اون همیشه میچربه، گناه میکنه ولی ناراحته، گناه میکنه اما پشیمانه، گناه میکنه اما عذرخواهی میکنه، اما سعی میکنه جبران کنه، به خاطر ولایت امیرالمومنین توبه میکنه، چون میبینه این رفتاری که از من سر زد، این گناهی که از من سر زد با محبت امیرالمومنین علیه السلام سازگاری ندارد و من در این جنگ بین گناه و ثواب، گناه و ولایت، کدوم برتره پیش من؟ میگه ولایت. این اعتقاد خودش بزرگترین ثوابه، ما حرف اصلا همینه، این اعتقاده است که نجات میده. بعضی هم نه، نگاهشون این هست که خروجی بیرونی، به خاطر همین شما اگه توی باغ هم برید همینه، شما میرید توی باغی مثلا حیاتی چیزی میبینید، درخت ها برگ هاشو کرم خورده و خراب هست و میوه ها همه شته زده و خراب و اینها، شما ببینید یه نفری داره اون طرف باغ یه زمین خشکی رو مثلا میکنه و میگی بابا تو مالک این زمین هستی، به فکر درختات باش، بیا این میوه رو درست کن، خرابه برگا رو درست کن، سم بزن، فلان کن، چیکار کن، هرس کن، شاخه ها رو فلان کن. او میگه نه، اگه حکیم باشه ها، اون مالک باغ، اون باغدار، اون کشاورز، میگه اون اگه حکیم باشه میگه شما داری ظاهر ام رو میبینی، من دارم این تیکه زمین از باطن درست میکنم. این که درخت ضعیفه و میوهش خرابه، این به خاطر خاکشه، این به خاطر ریششه، این به خاطر کودشه. من اون رو دارم این طرف زمین که تو میبینی خشک، نه درختیه نه هیچی، دارم زمین رو درست میکنم که بعد که بذر توش کاشتم این درست میوه بده. یا مثلا اگه شما وارد یه باغی بشید ببینید درخت ها همه خشکه، میخواید باغو بخرید، خب انسان ظاهربین میگه آقا این باغو من نمیخرم، به چه درد میخوره، اینم همه درخت ها خشکه. اما کسی که حکیم باشه نمیگه اینو، میگه الان زمستان، خب درخت خشکه، این اگه باطن درخت درست باشه این تابستون میوه میده، تابستان این باغو ببین. شیعه گناهکار اون درخت ریشه دار در فصل زمستانه، این بهارم داره، تابستانم داره. یخرجهم من الظلمات الی النور، اون زمانی که به نور ولایت امیرالمومنین که حق توبه ولایت هست او بر میگردد از ظلمات به نور، اون موقع وارد فصل تابستانش شده. اون ولایتی که بذر ولایت یا خاک ولایت یا کود ولایتی که در باطن وجود این فرد به شکل صحیح پیریزی شده، او هست که حالا شما اگه بذری درش بکاری میوه میدهد، درخت میدهد، نتیجه میدهد. پس شما اگر آمدی گفتی که آقا ما در دروغ موندیم، ما در غیبت موندیم، ما در نماز اول وقت و چنین و چنان، حتی نماز اصلا، نماز واجبمون قضا میشه، مثلا نستجیر بالله، اینا موندیم، شما به جایی که بیای دو تا مثلا حدیث بخونی برای نماز و برای دروغ و از این مسائل مثلا که ما انجام ندیم، داری بس ولایت فضائل اهل بیت میگی؟ و پاسخش اینه که با این توضیحاتی که عرض کردم دیگه پاسخ معلوم میشه. بابا این ولایت اهل بیت داره ریشه فرد رو درست میکنه، یعنی یک مرتبه وجودی خیلی عمیقتر و اصیلتر و حقیقیتر رو داره اصلاح میکنه. اون حقیقت وجود که اصلاح شد، ولایت اهل بیت که در درون فرد مستقر شد، این خود فرد به صورت خودکار اهل خیرات میشه. اگر شما امام زمان رو به او شناسوندی، اگر امیرالمومنین رو به او معرفی کردی، اگر بذر محبت اهل بیت علیهم السلام و مقام شاهد بودن و اطلاع اهل بیت بر اعمال و و و شؤونات گوناگون امام معصوم رو به فردی شما معرفی کردی، این فرد دیگه رهاش کن، این خودش دیگه کور بود حالا بینا شد، خودش تشخیص میده این کوزه چه رنگیه، اون کوزه چه رنگیه، این دیوار چه رنگیه، خودش میفهمه این کار بدیه نمیکنه، خلوت و جلوت نداره. حالا الان دست ببرم به مال مردم چون کسی نمیبیند دیگه برای این فرد فایده نداره و جواب نمیده، چون او خودش رو در مقابل امام زمانش داره میبینه. محبت امام وقتی در فردی زنده شد، به خاطر همینم در روایات خیلی داره که در غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اهل بیت خیلی مدح کردن مبلغین دینی را که محبت اهل بیت رو در قلوب مردم زنده میکنن، مردم رو با امامشون آشنا میکنن، با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر فرد واقعا آشنا بشه، این خودش میشود متقی، خود این فرد به صورت خودکار دیگه هی لازم به تذکر نیست. این یک پاسخ، حالا پاسخهای متعددی داره. یکی دیگه هم اینه که بالاخره درسته که تذکرات ظاهری لازمه، اما خب همه منبرها همینه دیگه، نوعاً همینه دیگه. حالا گاهی هم بعضی منبرها باشه که جنبه‌های اعتقادی و دقیق‌تر رو مثلا معارفی‌تر رو تذکر بده، خب اینم لازمه، اونم لازمه، هر دوش. حالا با سلمنا که بیایم این پاسخو میدیم، و الا که اصلا مطالب اعتقادی تقدم رتبی دارد. شما زمین رو درست نکردی میخوای میوه رو درست کنی، نمیشود اصلا، برو 100 سال از دروغ صحبت کن، نه جواب نمیده. ما راستگو نمیخوایم، ما اهل ولایت راستگو میخوایم، ما نه یعنی خدا، خیر نمیخوان، اهل ولایت خیر میخوان. اول باید اهل ولایت باشه، اون قوه ولایتش بگه برو کار خیر انجام بده، نه اینکه خودش بره کار خیر انجام بده، ما استقلال نمیخوایم، استقلال این خودش یه نحوه شرکه. کار خیری که بدون اذن امام، بدون دستور امام، برای هدفی غیر از احیای امر امام انجام بشود، این کار خیر خودش یک نحوه شرکه. چون مصدرش کیه؟ خودشه، خود فرد دیگه، یا یکی مثل خودش. فایده نده، این نمیرسه به خدا. این کار خیر ابتره، دنبوریده است، ناقصه. کار خیری، کار خیر است که بشود ما اندالله باق، باید نزد خدا. کار خیری، کار خیره که اندالله باشه، یعنی به مقام اندالله برسه. اهل بیت هم فهمودن نحن الذین عنده، ما کسانی هستیم که نزد خدا هستیم. شاید در تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه این حدیث. یه آیه شریفه داره، خیلی این آیه زیباست، چون به مناسبت در ذهنم آمد این آیه رو بخونم. بازم این صلوات ختم بفرمایید. ذیل این آیه شریفه فرمود ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، کسانی که نزد پروردگارت هستند هیچ استکباری از پروردگار ندارن. این داله بر اسمته، یه کسانی هستن نزد خدا هستن. ان الذين عند ربك، یه کسانی هستن نزد پروردگار تو هستن. این خیلی مقام اندیت میگن بهش، اندالله هست، همیشه اندالله، تو زمین اندالله، تو آسمان اندالله، تو عالم ذر اندالله، بهشت اندالله، این همیشه نزد خداست. این افراد لا یستکبرون عن عبادته، هیچ استکباری از عبادت پروردگار ندارن. یکی از آیاتیه که در علم کلام و کتب اعتقادی باید به عنوان ادله قوی بر عصمت ائمه میامد، نیامده. این داله بر عصمت امامی، عصمت خیلی خاص. لا یستکبرون عن عبادته، در آیه کریمه دیگه هم داره که لهو من فی السماوات و الارض، برای خداست هر کسی که در آسمان و زمین است، ملک خداست، مال خداست، آفریده خداست. بعد خداوند تقسیم میکنه، میفرماد که و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته. درسته کل این عالم مخلوق خدا هستن، اما تو کل این عالم یه گروهی هستن همیشه اندالله هن. و من اندهو، کسانی که نزد خدا هستند، اینا کیه؟ خب تفاسیر سنی ها رو رجوع کنیم میگن ملائکه، تفاسیر ائمه رو رجوع کنیم میگن مایی ملائکه اندالله هن. امام میفهم بابا خود ملائکه از نور ما آفریده شدن، ملائکه پایین تر از ما هستن، اون اندالله اصلی ماییم که اندالله‌ایم. خب چی عرض میکردیم؟ چون اهل بیت اندالله هستن و خداوند فرموده و ما اندالله باق، آنچه که نزد خدا هست بقا دارد، پس عمل خیر من وقتی که به مقام اندالله‌ای برسد بقا دارد. اگه عمل خیری انجام بدم به اندالله نرسه، دنیایی باشه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا باشه، مبدا و منتهاش دنیا باشه، ظاهر حیات دنیا باشه، اگر این طور باشه این عمل بقا نخواهد داشت، این عمل نزد خدا نرفته، این عمل به درد من نمیخوره، این همین تعبیری که پذیرفته نمیشه، قبول نمیشه، باطله، نورانیت نداره، برکت نداره، سعادت ابد منو تضمین نمیکنه، نهایتا پاداشش پاداش چی خواهد بود؟ دنیوی. حتی اگه انسان عملو قوی تر انجام بده تا برزخ هم بیاد، بازم اندالله هنوز نیست، بازم برزخیه. تو برزخ هم اینی دستشو میگیره، عذابش کم میشه، چنین میشه جان، اما بازم تو قیامت نمیاد. ما باید در دنیا عملی انجام بدیم که در دنیا انجام بشه، در برزخ بیاد، در قیامت هم بیاد، در بهشت ما هم بیاد، ابدیت ما رو ضمانت بکنه. ولی اگه نماز بخونم فقط تو دنیا، بدنم سلامت میشه، تمرکزم زیاد میشه، اصلا مسلمان نباشه حتی فرد، همین حرکات نماز و منظم اول وقت انجام بده، تمرکزش قوی میشه، آلزایمر مثلا نمیگیره، مثال میزنم، کمرش درد نمیگیره، منظم بار میاد، آدم نفسش قوی میشه. کسی که نماز بخونه نفسش اصلا قوی میشه، چون یه نوع ریاضت نفسیه. این دنیاییش، پاداش دنیاییش، روزه بگیره بدنش سالم میشه، پاداش دنیاییش. اگر قوی تر بگیره این روزه رو، پاداش برزخی هم داره، نیت هایی بکند و برنامه ریزی هایی بکند. حالا با توضیحات نمیخوام وارد این بحث بشم، اما اینا هنوز اندالله نیست، عند الله نیست. عند الله وقتی است که بیاد در قیامت، بیاد در بهشت. کی این اتفاق میفته؟ وقتی به دستور امام معصوم باشد و برای امتثالا لامر الامام، برای تقرب به امام. اینا دیگه خیلی مسائل اینجا هست آقایون. حالا اهل علم هم حضور دارن، من نسخه‌ای میکنم که راحت، ما مجبوریم در نظر نگیریم آقایون، چون اگه در نظر بگیریم نمیتونیم حرف بزنیم. ببخشید خلاصه. آره، حالا ما مطلبی رو بیان میکنیم، شما باز از اساتید علما بزرگان سوال کنید آقایون. یک موضوعی که باز در فقه متاسفانه ضعیف باش برخورد شده، بس همین نیت عبادته. نیت عبادت چطور باید باشه؟ میگه امتثال امر خدا، تقرب به خدا، در حالی که متون روایت اینطوری نیست. فقط تقرب به خدا نیست، تقرب به رسول هم هست. انی اتقرب الی الله بله و الی رسوله. اتقرب الی الله و الی رسوله. فراوان در فراوان در نیت عبادت داره که حبن لله و لرسوله، حبن لامیر المؤمنین. شما به خاطر محبت امیر المؤمنین این کارو بکن، غرضت این باشه، هدفت این باشه. یا در داره که امیر المؤمنین جانش رو فدای پیغمبر میکرد، طلبن لمرضات رسول، طلبن لمرضات رسول، دنبال کسب رضایت رسول الله بود. چون تنافی نداره که اینا در راستای توحیده. پس من اگر عبادتی رو انجام بدهم برای کسب رضایت امام معصوم، درسته آقا نماز واجبه، باشه. حالا البته بنده فتوا نمیدم و مرجع تقلید باید فتوا بده، نه هر کی باید تقلید کنه. بنده اون چیزی که خودم بهش رسیدم عرض میکنم، حالا درسته غلطه تحقیق کنید دیگه. دارم میگم که دارم میگم این مطلب اختلافیه ها، که کس نگه آقا تو گفتی، اختلافیه. یک عده فقها اینور قائلن، یک عده اونور. شما هم مرجع تقلید، هر کسی مرجع خودش. ولی این که من نماز واجب بخونم، چرا نماز واجب میخونی؟ چون امام زمان فرموده. درسته، چه مشکل داری این عبادت؟ چون پیغمبر خدا فرموده. چون از نماز خوندن من امیرالمومنین خوشحال میشه. این مشکل داره این نیت عبادت؟ هیچ مشکل نداره، با اختلاف فتاوی، با لحاظ اختلاف فتاوی. این شرک نیست، شرک نیست. اگه شرک باشم حرف وهابی درست میشه که، چه شرکیه؟ اگر من کاری، پس اصلا مدعا این است که باید عبادت به نحوی انجام بشود که باید ربطی به اذن امام و امر امام و احیای امر امام داشته باشه. اگر اینطوری باشه، چون این عمل متصل می شود، ملکوت این عمل، حقیقت این عمل متصل می شود با امام معصوم، و امام معصوم هم که الذین عند ربهم هست، این عمل هم می رود به مقام عند الله، می شود باق، با قاف یعنی باقی، باقن میشه باقی. پس باید عمل خیر متصل با ولایت امام باشه، اگر نباشه قبول نمیشه. این مثل کسی اشکال نکنه آقا آخه چرا به ولایت امام مربوط باشه؟ ما همین مسئله در توحید، چون وهابی ها این اشکال رو میکنن، سنی ها میگن چه ربطی به امام معصوم داره که اگه ولایت رو قبول کنی عملت قبول، قبول نکنی قبول نیست. همین مطلب برای توحید هم هست. من اگه خدا رو اصلا نستجیر بالله قبول نکنم، هیچ دینی رو، هیچ پیغمبری رو قبول نکنم، مگه الان نداریم تو دنیا؟ مگه نبودن از قدیم؟ بودن که. کمونیست، لایک، بیدینه، اصلا دین نداره، ضد دینه. مگه شما فکر کنید همه هر کی ضد دینه یا مثلا کمونیست این کار خیر انجام نمیده؟ مؤسسه‌های خیریه نمیزنن اینا؟ کمک به فقرای خودشون و فلان؟ همه بی‌نظمن، همه دروغگوان، همه نه. مخه تو اونها آدمای خوب هست که راست کردارن. خدا رو قبول نداره. خب چرا باید خدا رو قبول کنه؟ چون اصلا اگه توحید رو قبول نکنه، مبدع و منتهای این عمل خیری که داره انجام میده میشه خودش، محور خودشه. این برای تأمین رفاه خودش داره این کار انجام میده. شما نگاه نکن بیمارستان ساخته بسازه، حالش اینجوری خوب میشه، مونده پولاشو چه کار کنه؟ میاد بیمارستان میسازه. یه اسمی، شهرتی، بروی بیای، اینها مبدع و منتهای عمل وقتی خدا نباشه میشه خودش. حالا شما میگی خدا، خدا رو جدا کردی گذاشتی کنار، ما میگیم خدا و ولایت، یعنی توحید و ولایت با هم. اصلا ما توحید بدون ولایت نداریم، ولایت بدون توحید هم نداریم، نیست چنین چیزی اصلا. توحید بدون ولایت توهمه. برای همینم صراحت آیات قرآن، حالا کسی چشمش کور باشه، وهابی بشه، دشمن اهل بیت بشه، دشمن قرآن بشه، خودش میدونه. ولی آیه قرآن به صراحت فرموده انما ولیکم، بگید الله و رسوله و الذین آمنوا. ولی شما سه تاست، سه تا هست یعنی چی؟ ولی شما سه تا یعنی چی؟ یعنی سه تایه؟ نه، یک حقیقته. اون توحید در رسول میاد، نبوت رسول در ولایت میاد، راه دیگه ای به توحید اصلا نیست. اصلا توحید از کجا؟ توحید از کجا بیاد به ما برسه؟ راه دیگه ای وجود نداره، همین راهه. پس بنابراین این که ما بیایم در مذاکراتمون، در مباحثاتمون، در مطالب علمیمون، در تبلیغ دینمون، در زندگیمون، در همه شؤوناتمون اصلا محور را ولایت قرار بدیم، نه این که غلط نیست، بلکه اصلا راه همینه. نه این که بگیم غلطه، شما بیا مسائلی بگو که مردم بفهمن. خب ولایت رو بفهمن. شما میخوای یک ساعت وقت بذاری، زحمت بکشی بفهمونی که آقا غیبت نکن، یک ساعت وقت بذار بهش بفهمون که امام زمان غیبت رو دوست ندارد، به چه دلایلی؟ اونجوری بحث کن. چرا بریدش میکنی از ولایت؟ چرا به سبک سنی ها ما درس بدیم؟ این سبک سنی ها دیگه، دروغ جدا، غیبت جدا، نماز جدا، نبوت جدا، توحید جدا. اینا جدا نیست، اینا یک حقیقته. دین یعنی ولایت محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. ببینید، اگر این مطالبی که بنده دارم بیان میکنم نصوص فرمایشات اهل بیت نبود، اگه کسی تو این جمع، نه مثلا میگم اگر کسی نقدی داشت، سوالی داشت، خب میگفتیم وارد، شاید بنده مثلا تحلیل غلطی به ذهنم رسیده، مثلا جمع بندی صحیح از دین انجام ندادم و ولی وقتی این مطالب عین فرمایشات اهل بیت، یعنی فرمودن نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، اصول کافی و بصائر و درجات و چندین کتاب دیگه، ما اهل بیت اصل هر خیری هستیم و همه نیکی ها از فروع ماست، یعنی فرع ماست، یعنی بین اعمال خیر و بین ولایت امام و خود امام رابطه اصل و فرع برقراره. شما فرع اگه از اصل جدا کنین، دیگه فرع اون اصل نیست و به اون اصلا بر نمیگرده. امیرالمومنین فرمود لترجعن الفروع الى اصولها، فروع باید به اصول برگرده، یه امر ظاهری باید به یک امر باطنی برگرده. حالا دو روش وجود داره، وقتی انسان اول ظاهر رو اصلاح میکنه بعد باطن، و اول باطن رو اصلاح میکنه بعد ظاهر، بالاخره این ظاهر و باطن باید با هم متصل بشه. اما اینکه یک کسی بیاد فرعی از فروع دین رو جدا کنه، جداگانه از اصول بخواد بررسی کنه، این درست نیست. کما اینکه اگه کسی اصل رو جدا کنه بی ربطه به فرع، اونم درست نیست. فقط ولایت اهل بیت، نماز رو ولش کن، روزه رو ولش کن، اینم غلطه. اصل بدون فرع اما نداریم، باطن بدون ظاهرم نداریم، ولایت بدون تقوای ظاهری هم ما نداریم. باید ظهور پیدا کنه، باید بنای کسی که اهل ولایت است برای اینکه ظاهرش هم شباهت به اهل بیت علیهم السلام پیدا کنه، تبعیت کنه و امثال اینها. اما روش بحث اهل بیت علیهم السلام، حالا در جلسات آینده ان شاء الله این بحث رو بیشتر پیگیری بکنیم، روش اصلا بحث اهل بیت، روش طرح مطالب اهل بیت همین روشه. یا مثلا در امالی شیخ طوسی حدیثی هست که حضرت فرمود که نماز چنین فضیلت دارد و روزه چنان فضیلت و زکات و حج و صوم، و بعد آخرش یه جمله ای فرمود، خیلی این جمله نفیسه، در امالی شیخ طوسی فرمود فاتحت و ذالک کلهی معرفتنا و خاتمته معرفتنا. ابتدای تمام این کارهای خیر ولایت ماست، معرفت ماست، انتهای آخرش هم ولایت ماست. یعنی مبدأ و منتها باید در حسن ولایت باشه. این عمل، این عمل باید در بیت ولایت صادر بشود و ادامه پیدا کند و تمام بشود. باید این عبادت صدورش، منشأش، غرضش، هدفش، ثمراتش فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه باشد، که اهل بیت فرمودن ماییم، ما اون بیت هایی هستیم که خداوند اسماء خودش و ذکر خودش رو در ما قرار داده. یکی از نام های پیغمبر ذکره، انا ارسلنا الیکم ذکرا رسولا، ذکر پیغمبر که خودش ذکر الله. اهل بیت همینطور اسم الله هن، ذکر الله هن اینا. خب پس بنابراین جهت لزوم طرح مطالب معارفی ولایتی فضائل و مقامات اهل بیت، علت اصلیش این است که اگر کسی با این مسائل و مفاهیم آشنا شد و در وجود او ثبت شد، این فرد از ریشه و از بنیان وجود او شکل می گیرد و نورانی می شود. شما چراغ رو و خورشید رو در باطن او روشن می کنی، نور این خورشید خود به خود در دستش هم آشکار خواهد شد، از چشمش هم آشکار خواهد شد، از گوشش هم، از پاش هم آشکار خواهد شد. مثل که شما یک کوزه ای باشه، درش چند تا سوراخ باشه مثلا، چون درون این که چراغ روشن کنی از همین سوراخ‌ها چراغ نور میزنه بیرون. انسان هم همینطوره، مراتب داره. اون حق مرتبه وجودی انسان مرتبه قلبشه، مرتبه حب و بغضشه، مرتبه اعتقاداتشه. اگر شما بتونی اعتقادات فرد رو تصحیح کنی به طور صحیح با روش و مسلک اهل بیت علیهم السلام، بلا شک تقوای ظاهری هم جزء ثمرات و فروع این روش و این اعتقادات حقه انشاءالله خواهد بود. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بده ظاهر ما، باطن ما، سر ما، علانیه ما، همه مراتب وجودی ما در خدمت اهل بیت علیهم السلام و در جهت احیای امر اون بزرگواران به فعالیت و به عمل وادار بشود انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یکی از اون اموری که به وضوح این حقیقت ولایت رو در انسان زنده نگه می‌داره، واقعا زنده می‌کنه، تجدید می‌کنه، احیا می‌کنه، به هیجان می‌آورد، هم جنبه تولی رو هم جنبه تبری رو، همین ذکر مصائب سید الشهدا علیه السلام، گریه بر امام حسین. برای همین هم اصل دینه، حق دینه، ضامن دینه، چون دقیقاً حین گریه انسان با همین اعتقادات صاف، با همون حب و بغض، با همون تولی و تبری متصله، کامل در انسان زنده می شود. این گریه برای امام حسین علیه السلام، برای همین هم فضیلتش از همه اعمال بیشتره. زیارت امام حسین، اهل بیت به طور کلی از همه بیشتر هست، به خاطر همین که اون باطن انسان رو شخ میزنه، تمیز میکنه، نورانی میکنه انسان رو، علل خصوص در مثل امروزی که روز شهادت امام سجاد علیه السلام است، که قوغاست اصلا امروز حالات امام سجاد علیه السلام و مصیبت زدگی های